بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه مجمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. عز شد بني إسرائيل مأمور به اقامه نماز شدن و مأمور به دادن زکات شدن و مأمور به رکوع با راکعین شدن. ارصد مراد به این نماز، نماز مسلمون هاست و الا اونها نماز بی رکوع داشتن، نماز یهودیت رو داشتن. اینها مأمور شدن به مرحله بالاتر، یعنی نمازی که در اسلام به وجود آمده و امر شده. و زکات در اینجا هم زکات عام است، از تطهیر قلوب و تطهیر نفوس و تطهیر اموال و زکوات مالی استحبابی وجوبی، همه اینها رو شامل میشه. و مأمور شدن به رکوع با راکعین. این به رکوع با راکعین بهترین دلیل است بر این که مراد به اقامه نماز، اقامه نماز در مکتب یهود نیست، در دین یهود نیست، این نماز در دین اسلام است که رکوع دارد. و این ورکعو مع الراکعین، خوب عنایت دارید، نماز عمود دین است، نماز دارای محراب است و محراب هم محل و جایگاه و زمان جنگیدن و نبرد کردن، نبرد با هوا و هوس. لذا نمازگزاران در هر دو جبهه جهاد اصغر و اوسط باید پیروز بشن تا آمادگی پیدا بکنن برای جهاد اکبر که جهاد عقل و قلب است، نه جهاد با دشمن بیرونی، نه جنگ با هوا و هوس. دیگه اینها برسن انشالله به جهاد اکبر. و در جهاد اکبر دیگه این مطرح است که هر کسی که نمازگزار است و هر کس که راکع است باید بهترین رکوع و بهترین سجود رو انجام بدهد. و بهترین رکوع و بهترین سجود در چه هست؟ در جماعت و جمعیت. لذا این ورکعو مع الراکعین میتونیم بگیم که نماز جمعه و نماز جماعت، ظاهراً بشه این حرف رو زد، چون هیئت‌های چهارگانه نماز یعنی قیام، قعود، رکوع، سجود با اذکار ششگانه نماز که قرائت و تسبیح و حمد و استغفار و دعا و صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه است، همه اینها در امر به ورکعو مع الراکعین جمعه. ورکعو مع الراکعین امر به رکوع شده و امر به قیام شده در آیه دیگر، و قوموا لله قانتین در همین سوره مبارکه بقره آیه 238 خواهد آمد. یا امر به سجود شده در سوره مبارکه شعرا آیه 219 و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، در سوره مبارکه اسراء. خوب اینجا یا در آیه دیگر داره که یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. سوره مبارکه حج که یکی از سجده های مستحب در قرآن همین آیه است، میبینیم که نمازگزاران مأمور به سجود و رکوع شدن. تراهم رکعن سجدا، اینا همه دلیل بر این است که اقامه نماز و حقیقت نماز به رکوع است و اصلا تفاوت فرد ایستاده، کسی که ایستاده و کسی که نماز میخونه، اولین حالتی که تفاوت پیدا میشود حالت چه است؟ حالت رکوعی است. و امر به صلات امری است که اکثر پیامبران الهی داشتند. و کان یأمر اهله بالصلات و الزکاه، حضرت اسماعیل خانواده را امر به صلات و امر به نماز و زکات میکرد. پس این زکات که امر اقتصادیه و نماز که امر نفسانیه، دو واجب بر همه امتها و به خصوص در اینجا بر بنی اسرائیله. و درباره حضرت ابراهیم در قرآن داره دیگه که بله، و جعلناهم ائمه یهدون و اوهینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدی. میبینیم که امر به نماز یکی از اوامر مطلوب همه انبیای الهی است، همینطور زکات. و جالب این است که در انگیزه زکات هم در قرآن آمده که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، به این زکات اینها تطهیر نفسانی پیدا بکنند. گرچه که اینجا دیگه زکات در اینجا اعم از زکات بدنی و زکات مالی است، هر دو رو شامل می شود، یعنی زکات فطریه رو هم شامل میشه که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربهی فصلا دیگه. و رکوع و سجود دو رکن اساسی این عبادته، لذا دیگه در قرآن داره رکع و سجد. گرچه که قله نماز چه هست؟ بله، به عبارت بهتر سجود است، یعنی حقیقت تحقق رکوع در سجده است. و روایاتی هم داریم که اصلا جعل نماز و وجوب نماز برای خضوع و اعتراف به ربوبیت باری تعالی است و این است که انسان چه بشود؟ انسان تعالی پیدا بکند. و خداوند تبارک و تعالی انسان رو مأمور کرده است و بنی اسرائیل رو مأمور کرده به نماز و زکات، یعنی به امر اقتصادی و امر نفسانی. و روایات مختلفی هم داریم که بله از حضرت سوال میکنن اقیم الصلاة و آتوا الزکات، آیا زکات فطره رو هم شامل می شود یا شامل نمی شود؟ حضرت فرمودن نعم، زکات فطره رو هم شامل می شود. پس وقتی که زکات فطره که زکات بدنی است و زکوات مالی، همه اینها رو مورد چه هست؟ مورد امر باری تعالی است. و این ورک او معراک، این دیگه امر به نماز جماعت و جمعیت هم هست که ید الله معل جماعه. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و اتم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. خداوند بعد از این که این اوامر رو به علمای یهود و احبار و رهبان مطرح می فرماین به صورت سؤال، اتأمرون الناس بالبر، عنایت دارید که اینجا ماده امر مطرح شده. یه بحثی است در اصول فقه هم مطرح می‌کنیم، آیا در امر علو شرط هست یا نیست؟ اکثر نظرشون اینه که در امر علو شرط است. اتأمرون الناس، آیا شما امر می‌کنید مردم رو؟ بلبر، بر به معنای نیکی گسترده است و بر به معنای نیکی و بیابان وسیعه، و از این جهت بر رو بر میگویند و بر در مقابل بحر و دریا به خاطر گستردگی است. میشه بگیم که عمل خیر یک گستردگی خاصی دارد و تلاوت رو هم تلاوت میگن. تلاوت غیر از قرائت است، قرائت خوندن است، اما تلاوت متابعت کردنه، یعنی به عبارت بهتر چیزی را بخواند، چیزی را ببیند، پشت سر او حرکت بکنه و این عنوان تلاوته. و نسیان هم به معنای فراموشی است، چیزی که به یاد هست او رو فراموش بکنه. و تعقل هم، عقل هم به معنای این است که انسان تفکر داشته باشه و اندیشه داشته باشه، و عقل رو عقل میگن به خاطر این که عقال خیلی از چیزهاست، یعنی خیلی از چیزها رو محدود میکنه و به عبارت بهتر عقل کنترل کننده هست. آیه شریفه اینه که آیا امر میکنی؟ این بله، الف هم در واقع به عبارت بهتر تقریر همراه با تقریع و توبیخ و تعجیبه، یعنی به عبارت بهتر سال سال تعجبی است. دیدید در ادبیات فارسی وقتی یک سوال میکنن علامت تعجب جلوش میذارن، گاهی وقتا علامت سوال است، گاهی وقتا علامت سوال و تعجبه. اینجا همینطوره. اتأمرون الناس بالبر، آیا مردم رو، و ناس هم از اناس عرض کردیم آنی که درش حرکت و به عبارت بهتر انس باشد، حرکت انسی داشته باشد. خود معنی ناس رو دیگه قبلا لغت و واژه‌ش رو داشتیم. اتأمرون الناس، آیا امر میکنید مردمی که اهل انس و حرکت و تلاش هستن؟ بلبر یعنی به خوبی امر میکنید، اما و تنسون انفسکم، اما خودتون نعوذ بالله فراموش کردید و فراموش میکنید، و انتم تتلون الکتاب، و شما کتاب را میخونید. عنایت دارید که متوجه به یهود دیگه آیه، یعنی شما آیا واعظ غیر متعظ هستی؟ دیگران را موعظه می کنید اما خودتون بله عمل نمی کنید. شما علمای یهود تورات رو خوندید، انجیل رو خوندید، احبار و رهبان، مسیحیت و یهود، اهل کتاب به عبارت بهتر، شما این کتابها را مطالعه کردید، قرائت کردید، تلاوت کردید، و دیگران رو هم دعوت کردید به تلاوت کتاب الهی، اما در حال این که و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، شما کتاب ها رو خوندید آیا تعقل نداری؟ و اینجاست که بله حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در توصیه هاشون به بچه هاشون می فرماین که همیشه موعظه بزرگان و حکما را شما قبول بکنید و بپذیرید. و این جمله افلا تعقلون در واقع چه هست؟ در واقع جمله ایست که ازش هم سفاهت و هم رسوایی سران اهل کتاب استفاده میشه، و هم در واقع یک تهدید است و هم یک تعییب و عیبگیری برای اونهاست که شما خودتون بله دیگران را دعوت کردید اما خودتون عمل نکردید و به عبارت بهتر شما به زلت و زلت آگاهان افتادید، یعنی لغزیدید و خودتون رو خار کردید که دیگران را دعوت کردید اما خودتون عمل نکردید. وقتی که شما میگید توراتی آمده است و این تورات دعوت به حقانیت رسول مکرم اسلام کرده، اما شما از این سرپیچی کردید و عنایت دارید. جمله افلا تعقلون که از عقله، حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان یا جنان. بله عقل آن است که انسان به وسیله عقل عبادت می کند و بهش رو به دست میاره. اینجا دیگه بله بسیار مطلب مهمی است و معمولا عقل هم در کتاب‌های معرفتی ما و فرهنگ اسلامی ما در مقابل جهل است، نه اینی که علم در مقابل جهل باشه. مرحوم کلینی کتاب العقل و الجهل دارن و در اینجا از این عقل یه سؤال مهمی که مطرح می شود: آیا عقل نظری و اندیشه است یا عقل عملی و انگیزه است؟ بله عقل نظری معمولا در اندیشه صحیح مطرح است و عقل عملی در انگیزه صحیح و درست و صائب مطرحه که انسان کار خوب را انجام میده. ظاهرا اینجا افلا تعقلون هم نگاه به اندیشه دارد هم نگاه به انگیزه دارد، یعنی عقل در اینجا هم عقل نظری است و هم عقل عملی. و عقل و نقل هیچ موقع در مقابل همدیگه نیستن، عقل و نقل معاضد یک دیگرن، یعنی پشتیبان یک دیگرن، نه اینی که عقل و نقل در مقابل یک دیگر باشن. و عقل و شرع هم همین طور است، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و عکسش. لذا افلا تعقلون در اینجا دیگه همین است که اینها به مرحله خدای نخواسته نرسن که انهم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا، اینها در تعقل و تأمل باشن و به عبارت بهتر اینها دیگه مورد خطابی هستن که افن لکن و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، آیا شما از مسیر حضرت حق جدا شدی؟ و این افلا تعقلون در قرآن متعلقهای مختلفی داره، متعلق آخرت داره و دار الاخره خیر للذین یتقون افلا یعقلون و متعلقات مختلفی داره. و از اینجا معلوم می شود که در اینجا علمای یهود به عبارت بهتر از خودسازی و از این که نفسشون رو به تعقل رسونده باشن و به اندیشه رسونده باشن و نفسشون صاحب اندیشه صحیح و صاحب انگیزه صائب باشد متاسفانه نرسیدن. و اینجاست که اونها دیگران را دعوت به حق می کردن اما خودشون حق رو مخلوط می کردن. اونها دیگران را دعوت به خوبی می کردن اما خودشون رو فراموش کردن. و جالب اینجاست که بر در اینجا بله مطلق خوبی هاست و تمام خوبی ها رو شامل می شود. و به عبارت بهتر اینجا دیگه اشاره به این دارد که انسان نباید خود فراموش باشد، چون خود فراموشی خود فروشی است و اینها به عبارت بهتر چون خود فروش شدن خود فراموش شدن و خود فراموشیشون دیگه مورد استهزا و مورد بله سؤال باری تعالی قرار گرفتن که افلا تعقلون، لذا در آیه دیگر دارد ولا تکونو کاللذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل کسانی نباشید که خدا را فراموش کردن و خودشون را فراموش کردن، چون خود فراموشی با خدا فراموشی به عبارت بهتر یکی می شود. و اینجاست که دیگه باید بگیم تلکل امثال نظره به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون. اینجا یکی از جاهایی است که به عبارت بهتر عالم و عاقل یکی است. پس اینها مأمور به خودسازی و تهذیب نفس هستند و افلا تعقلون در واقع سوال از اینه که چرا به خودتون نپرداختید. و میتونیم از این جمله استفاده بکنیم که بله، خودسازی و نفس پروری و نفس پروری در تهذیب، یعنی تهذیب نفس و اینکه انسان نفسش را مزکا بکند، اینا همه پیش نیاز این است که انسان عاقل باشد. و تا انسان بیاد خدا نباشد نمیتواند مراقب نفس خیش باشد، و تا مراقب نفس خیش نباشد نمیتواند بیاد حضرت حق باشد. و از این کریمه افلا تعقلون این استفاده هم میشود که اگر خدایی نخواسته مراقبت نفس در بخش نظر و عمل تحقق پیدا نکنه، انسان معقولش را هم موهوم و متخیل میبیند و به عبارت بهتر عقل را از دست میدهد و تخیل و توهم را برمیدارد. و اگر در تهذیب نفس نکوشد متاسفانه راه را گم میکند و بیراهه میرود که ان النفس لامارتون بسوء، نفس همیشه امر بسوء میکند. و میشه از آیات قبلی و اوامر قبلی استفاده کرد که نماز، زکات و به خصوص نماز جماعت که انقدر توصیه شده، اینها از مراحل خودسازی و از پیش نیازهای خودسازی است، ظاهرا باید همین گونه باشد. نماز و زکات و رکوع با راکعین، لذا ما اگر قرار باشد به خودسازی برسیم باید چه کنیم؟ اهل اقامه نماز و ایتاء زکات و به خصوص نماز جماعت باشیم که فضیلت زیادی دارد ان شاء الله. نماز به خصوص اگر در اول وقت باشد و با جماعت باشد دیگه خیلی بله قابل اهمیته. و اگر قرار باشد این آیه رو با آیات دیگر تفسیر بکنیم دیگه لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، در سوره مبارکه صف دیگه بیان همین جهت است و خداوند امر کرده است و امر الهی باید اطاعت بشه و تخلف نشه. در روایات هم دیگه مستحضری روایات مختلفی در ضمن این بله آیه داریم، من جمله از رسول مکرم اسلام نقل شده که عالمی که خیر رو و مردم رو بداند و خیر مردم رو بداند و اونها را عمل بکند و دعوت بکند و متاسفانه خودش عمل نکند، مثل که میماند؟ مثل یک سراجی میماند که برای دیگران نور میده، اما خودش هم مثل شمعی میماند که بله به دیگران نور میده اما خودش هم میسوزد. بله اینجاست که باید شمعی باشد که چه باشد؟ هم خودش را نورانی بکند و هم خودش را نسوزد، مثل نورافکنی باشد که هم خودش را نگه می‌دارد و هم دیگران را نورانی می‌کند. و در روایات این گونه تمثیل‌هایی داریم و در نتیجه اینه که خدای نخواسته باید بکوشیم که ماها هم مشمول این آیه کریمه نشیم و مصداقش نشیم و جزء کسانی نباشیم که خدای نخواسته چیزی را بدانیم، دیگران را دعوت بکنیم، اما خودمون تعقل و تأمل نداشته باشیم. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. عرض کردیم این عقل هم عقل نظری است و هم عقل عملی است. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه.